بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در ابتدای سخن امروز سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این ایام رو یاد عرض میکنم به شما خواهرها و امیدوارم که از برکات اون حضرت بهره‌مند بشیم. درباره بحث انسان شناسی یارم باید دو مقوله رو مجزا بحث کرد. یکی بحث از هویت و چیستی ذاتی انسانه و بحث دیگر رابطه انسان با موجودات دیگر. بعضی ممکنه حقیقت انسان رو چیزی جز ربط به غیر ندانند، یعنی بگن انسان ذاتاً وقتی به وجود میاد هیچ ماهیتی و حقیقتی نداره و هرچه هست بعد از تحققش و بعد از وجود آمدنش شکل و ماهیت پیدا میکنه. بسیاری از فیلسوفان اگزیستانس بر این باورن که وجود انسان اصالت داره، وجود انسان بر ماهیتش تقدم داره. یعنی وقتی انسان تحقق خارجی پیدا کرد بعد در اثر ارتباطی که با موجودات دیگر پیدا می کند ماهیتی و شکلی و ویژگی خاصی پیدا می کند. حالا چه بنیانگذار مکتب اگزیستانسیالیست که کیرکگارد باشه، فیلسوف و متکلم دانمارکی در نیمه اول قرن 19 به دنیا آمد و در سن 43 سالگی هم از دنیا رفته، فیلسوف الهی هم بود، چه بعضی دیگه فیلسوفان الهی دیگر این مکتب مثل داستایوسکی متفکر و داستان نویس روسی یا کاریاسفرز فیلسوف الهی آلمانی یا گابریل مارسل که فیلسوف فرانسویه یا سیمون وی که فیلسوف الهی و یک شخصیت عارف مسلکی بوده. چه این فیلسوفان اگزیستانسی که الهی بودن و یا فیلسوفانی که الحادی بودن مثل نیچه، فیلسوف آلمانی، ژان پل سارت، فیلسوف فرانسوی، کافکا فیلسوف پوچگرای چکسلواکی و آلبرت کامو که اوشونم فیلسوفان الحادی بوده. اینا همشون اعتقادشون بر این است که وجود انسان تقدم داره بر ماهیت او، اول وجود پیدا میکنه بعد در اثر ارتباطی که با دیگران پیدا میکند ماهیت شکل پیدا میکنه. انسان تفرد داره. یکی از اصولی که فیلسوفان اگزیستانس برش اعتقاد دارن اصل تفرد هست، تفرد انسانیه. انسان باید خودش رو بشناسد، اون گونه که هست باشد نه اون گونه که دیگران میخوان. بعد انسان وقتی وارد یک زندگی اجتماعی میشه با آزادی که دارد به ماهیت و اشکال مختلفی تغییر پیدا میکنه. به نظر ما قرآن معتقد است که نه، انسان یک ذاتی و یک هویتی داره. اگه یادتون باشه بحث انسانشناسی طبیعی و انسانشناسی فلسفی رو که بحث کردیم از اون دو استفاده شد که انسان یک روحی دارد که قبل از بدن آفریده شده و یک بدنی هم دارد، بعد این دو با هم تلفیق میشن و خلق جدیدی رو ایجاد میکنن و این خلق جدید یک سری اوصاف سفلی و اوصاف الوی داره که بحثش رو گفتیم. اگر به نهج البلاغه هم مراجعه بشود، امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی انسان رو معرفی میکند، هم انسانهای متقیان رو در خطبه حمام و هم اهل دنیا رو در جاهای مختلف نهج البلاغه، از جمله در نامه 31 نهج البلاغه که نامه ایست که حضرت به فرزند بزرگ برومندش امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته و بیان کرده، هم اوصاف مثبت انسان و هم اوصاف منفی رو داره برای اهل دنیا و اهل تقوا. مثلا درباره اهل دنیا یه تعابیر خیلی تندی حضرت داره، میفرماید مبادا از این که میبینی اهل دنیا این چنین به دنیا دلبسته اند و وحشیانه به دنیا هجوم آورده و فزون طلبی پیشه کرده اند، تو نیز فریب بخوری و روش آنان را در پیش گیری و ایاک ان تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم الیها. بعد می فرماید برای اینکه خداوند تو را از احوال دنیا باخبر کرده، دنیا نیز وصف خود را با تو بازگفته است، زشتی های خود را به تو نشان داده. بعد حضرت در ادامه فرماید فإنما اهلها کلاب آویه و سباع واریه یهر بعضها بعضا و یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها. اهل دنیا سگان بانگزن و درندگان هارند، به جان دیگر می افتند، بعضی هاشون بدن بعضی دیگر رو می درند، عزیزانشون ذلیلان رو می خورند، بزرگان و کبیرشون صغیر رو پاره پاره می کنند. بعد می فرماید یه عده دیگه از این اهل دنیا چارپای هم در بند اسیر چارپای خودشون هستن، دسته دیگر رها و خرد رو از دست دادن و گرفتار سرگردانی هم. نعم معلقتون و اخرى مهمله قد اولد عقولها و رکبت مجهولها. عده در بیابان درشناکی آفت و زیان دارن، در اون حالت میچرن، نه چوپانی دارن که به کارشون برسه، نه چراننده‌ای که به چرایشون برسن. سلکت بهم دنیا طریق العما، دنیا چشماشون رو کور کرده، روی اینها رو از مسیر هدایت و منار و قبله هدایت برگردانده و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى. این گمراهان حضرت می فرموید غرق در حیرتن، غوطه‌ور در نعمتهای این جهانن، دنیا رو می پرستن، اونو به منزله خدا گرفتن، سرگرم بازی دنیا، و در این بازیگری هایی که دارن به ماورای این عالم توجهی نمی کنن. و اتخذوها ربا فلعبت بهم و لعبو بها. بعد دارد و نسو ماوراءها، اصلا فراموش کردن که ماورا این جهان هم عالم دیگری هست. بعد حضرت می فهمد ربیدا، یعنی صبر کنی، یسفر الظلام، یه وقت گرفتار این پرده تاریکی دنیا نشی، راه راه طولانی است و مسافران بعد از طی کردن این راه طولانی به منزل مقصودشون میرسن. اگر کسی در این مسیر حق شتاب بکنه به مقصد میرسه. خب این نوع ادبیات رو که از نهج البلاغه ببینید، ممکنه خیال کنید انسانشناسی امیرالمؤمنین سلام علیکم، بلا تشبیه شبیه انسانشناسی حافظه، چون حافظ هم میگه انسان ها گرگ یک دیگرن. بعضی خیال کردن که انسانشناسی امیرالمؤمنین هم همینه، انسان ها درند خو، چارپا، وحشی، مثلا اهل حیرت، گرفتار حیوانیت، و لذا گفتن آقا این انسان اینه، لذا چاره‌ای نیست، باید با این حیوانات درنده عطوفی کرد، مهربان بود و مثلا جلو توجه به خطاکاری اینا داشت. بدانید دیگه ای آفت دیگه، دنیا اینه، انسان هم اینه. نه، اینجا حضرت داره انسانهایی رو معرفی میکند که گرفتار دنیا شدن. لذا اگر دیدید یه جای حضرت انسان شناسیش خیلی منفیست، اونجا جاییست که داره انسانهای اهل دنیا رو تفسیر میکنه. یا خیال نکنید حضرت توجهی مثلا به اوصاف علوی انسان و اوصاف بلند انسان نکرده، نه اینطور نیست. در همین خطبه حمام میبینید حضرت خب درباره متقیان چه جملات بلندی رو داره. حضرت میفرماید اینا آدمایی هستن که اهل معصیت نیستن، اطاعت الهی رو انجام میدن و اهل ثوابن، پیرو حرام و معصیت نیستن، آدمایی هستن که خلاصه دلشون محزونه و دیگران از شرشون ایمنن، بدنشون لاغر، خواستهایشون اندک، نفسشون عفیف، ایام کوتاهی رو صبر میکنن تا بعد از اون به یک آرامش و راحتی طولانی برسن. دنیا به سمت اونا رو میاره، اما اونا از دنیا فاصله میگیرن، رو به دنیا نمیارن. دنیا میخواد اینا رو اسیر خودش بکنه، اما اینا گرفتار چنگال دنیا نمیشن. شبها مینشینن به اجزا به تلاوت قرآن مشغولن، دلشون رو با قرآن، خوندن قرآن حزین میکنن، درمان دردهاشون رو از قرآن بیرون میکشن. جانهای این افراد از شوق خدا پرپر میزنه، اهل یقینن، در شب اهل رکوعن و پا و کف و دست و صورت خودشون رو در برابر خدا روی زمین قرار میدن و سایر اوصافی که خدای سبحان در بینا داره. علمشون با حلمشون با عملشون همراهه، حلم رو با علم جمع میکنن، قر رو با عمل در میآمیزن. عرض کنم خدمتتون لغزششون کمه، آرزویشون کوتاست، قلبشون خاشعه، نفسشون قانعه، خوراکشون کمه، امرشون آسانه، دینشون محفوظه، شهوتشون مرده است، غیظشون فرونشانده است. این اوصاف متقیانه، متقیان اینطوری هست. اگر میخندن صداشون بلند نمیشه، اگر ستمی بهشون میشه اهل شکیبایی هست، شکیبایی به خرج میدن و آخرتگران، از کبر و خودبزرگبینی دوری میکنن، از مکر و خدعه و نیرنگ فاصله میگیرن. خب پس یه آدمایی داریم اینطوری هن، یه آدمایی هم اونطوری. نزا امیرالمومنین در نهج البلاغه دقیقا تفسیر قرآن کرده، یعنی قرآن رو همون آیاتی که درباره انسان خوندیم، اوصاف علمی و اوصاف سفلی که گفته شد، عیناً درباره خدمت رو عرض کنم امیرالمومنین همون رو مطرح کرده و شرح و بسط داده. لذا انسان اوصاف بالقوه رو داراست، حالا یه وقت به جایی میرسه که میشه اهل تقوا، یه وقت به جایی میرسه که میشه اهل دنیا. این یک مطلب که تکمیله بحثای قبل ما بود، که پس روشن شد که مباحث انسان شناسی در قرآن معلوم شد که انسان یه ذاتی دارد. اینطور نیست که این ذات خالی از هر گونه مثلا ویژگی باشه، بعد در اثر روابط اجتماعی مثلا تغییر پیدا کنه. نه، واقعا انسان یه ذاتی داره، اما یک بعد دیگر مباحث انسان شناسی مربوط به رابطه انسان با موجودات دیگر. ما در واقع اون چی که از قرآن خوندیم چیستی ذاتی انسان بود، اون گونه که خدا خلقش کرده، خلق جدید رو توصیف کردیم. اما بعد از اینکه این خلق جدید ارتباط پیدا بکند با موجودات دیگر، خب طبیعتاً تأثیراتی هم پیدا میکنه. وقتی انسان وقتی ارتباطش رو با موجودات دیگر میسنجیم، چهار نوع ارتباط داره. یه رابطه انسان با خداست، یه رابطه انسان داره با خودش، یه رابطه دارد با انسانهای دیگر، و یک رابطه دارد با شیطان. حداقل این چهار رابطه هست که من در اینجا باید عرض کنم که انسان شناسی با خدا شناسی، انسان شناسی با شیطان شناسی یا دشمن شناسی، اینا کاملا عجینن، مرتبطن. از باب تعارف الاشیاء به ازدادا و اغیارها، شما اگر شیطان رو خوب نشناسید انسان رو هم نشناختید، خیلی اینا به هم مرتبطن. شیطان در بابش خوب مطالب زیادی هست، من الان نمیخوام به همه مباحث شیطان شناسی بپردازم، بحث مستقلی میطلبه. فقط چند تا نکته درباره شیطان هم عرض کنم که فردا شیطان گله نکنه از ما، بگه این همه بحث کردید از ما یادی نکردید. شیطان از اول شیطان نبود، خدا شیطان خلق نکرد، ابلیس رو خلق کرد، ولی شیطان یه موجود مختاری بود، با اختیار و اراده اش شد شیطان. و شیطنت شیطان به اختیار اراده اوست. این بیانی که بعضی از اهل تصوف مثل منصور حلاج، مثل عین القضات همدانی، مثل احمد غزالی گفته که اینا میگن شیطان، خدا شیطان رو مشمول رأفت و لطف خودش قرار داده، در واقع شیطان عاشق الهی بود که بر آدم سجده نکرد. چون این تفسیری که منصور حلاج داره یا این قضات همدانی یا احمد غزالی، شیطان رو تبرئه میکنن، میگن شیطان یه عاشقی بود که مبتلا به هجران شد. یه کتاب نیکولسون دارم، نیکولسونی که مثنوی رو هم تصحیح کرده، کتابی دارد به نام تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا که آقای محمد رضا شفیعی کتکنی هم کتاب رو ترجمه کرده. تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا، آقای محمد رضا شفیعی کتکنی اینو ترجمه کرده، انتشارات توس سال 1358 چاپ کرده این کتاب رو. میکنشون از دیدگاه این صوفیان اینو نقل میکنه که شیطان مشمول رحمت الهی بوده، لطف الهی بوده، اصلا موحدترین موجود شیطانه، یعنی که حتی حاضر نبود بر آدم سجده کنه. توجه داری؟ از قضا مولوی هم در دفتر دومش وقتی شیطان رو توصیف میکنه اینطور میگه، میگه ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جحود. اگر حالا به فرض هم از سر حسدم سجده بر آدم نکردم، این حسد زایده عشق به خدا بوده، نه این کار خدا. باز یه جا دیگه از زبان شیطان مولوی دفاع میکنه از شیطان، که وقتی خلاصه در اون قصه معاویه بهش میگه که تو مثلا چنین و چنانی، شیطان میگه قلب را من کیسی هرو کرده ام، سیروفی هم قیمت او کرده ام، نیکوان را رهنمایی میکنم، شاخهای خشک را بر میکنم. توجه به تو از خودش دفاع میکنه که نه، ما خیلی هم موجود بدی نیستیم، من کارم اینه که آدم ها رو به کمال میرسونم. خب ما اگر سراغ قرآن بریم میبینیم قرآن میفرماید شیطان رجیمه، یعنی از درگاه خدا رانده شده است. شیطان موجودی است که کافر شده است. یعنی اصلا تفسیر قرآن از شیطان و بیان خدای سبحانه شیطان بیان این صوفیه نیست که شیطان یه عارف عاشق الله بوده و گرفتار هجران شده. نه خیلی، شیطان اصلا تکبر و غرور از خدا فاصله گرفت و مردم رو فریب میده. اذا خدای سبحانه در سوره نحل آیه 98 میفرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرید و دوری کنید از این شیطان، چون شیطان کارش اغوا کردنه. البته رابطه ای که شیطان با ما دارد رابطه یک فاعل مسخر نیست، یعنی اینطور نیست که تسخیر کنه ما رو و ما در اعمالمون فاعل بالجبر باشیم. نه، کار شیطان اغوا کردنه، تزیین کردنه. غرور هم به همین معناست. غرور معنی تکبر نیست، یعنی انسان فریب بخوره، انسان رو فریب میده. کار شیاطین بانک زدن است. بانک میزنه، صدا میزنه، داد میزنه، آدم ها رو به خودش دعوت میکنه، فرا میخونه. اما اونی که میرود به طرف این صدا انسان با اراده خودش. لذا وقتی در روز قیامت یه عده‌ای میان میگن شیطان ما رو گمراه کرده، شیطان باشون احتجاج میکنه و قال شیطانو، سوره ابراهیم آیه 22، و قال شیطانو لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم واخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، خدا شما رو به حق وعده داد، منم وعده دادم، هم خدا شما رو صدا زد، انبیا شما رو صدا زد، هم من شما رو صدا زدم. خدا وعده داد، منم وعده دادم، اما من از وعدم تخلف کردم. فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطنتی ندارم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما رو خوندم، فرا خوندم، دعوت رو کردم، شما مرا اجابت کردید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، چون مرا سرزنش میکنی، خودتون رو سرزنش کنی. خدا وعده داد، منم وعده دادم. وعده شیطان همین که انسان رو به زیبایی ها وعده میده، اگر این گناه رو انجام بدید رستگار میشید، وعده خلود به انسان میده. حالا انشاءالله بعد اشاراتی دارم تو بحث بعدی. چرا دیگه؟ چرا؟ خب ما بله، انسان وقتی مثلا انسان رو به گناه و معصیت دعوت میکنه، معصیت رو باش زیبایی نشون میده. در قرآن هم، در روایت هم داریم، امیر امامی میفرمه دنیا تغر رو و تذر رو و تمر، فره میخوره یه پیر زن زشت بد قیافه رو مثل یک زن زیبای ارز کنم جوان نشون میده. امیرالمومنین داره در مکاسب، دیدید دیگه اون اشعار رو، خود گفت حضرت فرمود خیال کردم بوسینه است، زیباترین زن عرب بوده بوسینه. بعد که آمد نزدیک از این سوال کردم تو کیستی؟ گفت دنیا هستم. بعد حضرت، در روایت هست که از امام باقر علیه السلام زان روایت هست که امیرالمومنین همون که مشغول کشاورزی بود، مشغول کار کردن و بیل زدن شد و همینطور اشعاری رو برای این دنیا گفت که من تو رو سه طلاقه گفتم. زیبایی ها رو، زشتی ها رو به شکل زیبایی نشون میده. انسان خود طالب زیباییه، او دعوتش میکنه به زیبایی ها، دعوتش میکنه به امور خیر در حالی که شره. میگه ببین این شیرینی خامه ای خوشمزه ایست، این بوقلموی سرخ کرده است، اما داخل این شیرینی سمه، زهره. مال یتیم رو که در درونش آتشه، غذای لذیذی جلوه میده. دعوت های شیطان اینه و ادای شیطان اینه. میگه من وعده بهت دادم این غذا رو بخور، شیرین خوشمزه است، لذت میبری، اما بعد من تخلف کردم، وقتی اینو خوردی دیدی سمه، زهره، آتشه. و لذا انسانایی که اهل توکل به خدا هستند و ایمان دارند، شیطان بر اونا تسلط پیدا نمی کنه. در همین سوره نحل آیه 99 آیه 98 که میفرمه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد داره انه لیس له سلطان، شیطان سلطنتی ندارد، شیطان رنده شده از درگاه خدا سلطنتی ندارد. بکی علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، نهی که به خدا ایمان دارن و به خدا توکل میکنن شیطان برشون سلطه‌ای ندارد. پس سلطه شیطان بر کیاست؟ انما سلطانو علی الذین یتولونه، هر که شیطان رو، ولایت شیطان رو بپذیرد، شیطان رو دوست خودش قرار بده و شیطان رو ولی خودش قرار بدهد، این شیطان بر اون سلطنت پیدا میکنه. والذین هم به این مشرکون، اینا هم خود به خود به خدا شرک میبرزن. پس کار شیطان اغوا کردنه. خودش هم میگه در سوره اعراف 16 قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم، من گمراه میکنم، یک وسوسه هایی رو فقط انجام میدم. کار شیطان وسوسه کردنه، توجه دارید؟ کار شیطان اینه که زشتی ها رو زیبا نشون بده، کج راه ها رو، بی راه ها رو راه نشون بده، همین. اما خود انسانه که اراده داره، اختیار داره و با اراده و اختیارش میره و مسیر شیطان رو طی میکنه، یا نه اگر ایمان آورد و توکل به خدا پیدا کرد گرفتار شیطان نمیشه. پس یه بحث ما درباره رابطه انسان با شیطان داریم که تو بحث انسان شناسی هم باید مد نظر برای قرار بگیره. یه بحث دیگه رابطه انسان با خودش هست و رابطه با انسانهای دیگر که برمیگرده به اون فضائل و رذائل. این که گفتن خوب انسان یک فرصتهایی رو حالت یقظه پیدا کند، توجه، تنبه، بیداری داشته باشه، بعد از یقظه خب میفهمه دیگه فضائل داره، فضائل چیه، رذائل چیه، بعد یک توجه اهل توبه و توبه کاری بشه و بعد در حال سعی کنه حالت تحلیل و اینا پیدا کنه. اولین مرحله گفتن انسان بیدار بشود، به خودش توجه کنه، چون هیچ کسی اعرف به خود انسان از خود انسان نیست. ما خودمونو بهتر از دیگران میشناسیم، حالا ممکن یه جور حرف بزنیم که نباشیم، یه جور رفتار کنیم که نباشیم، خودمون میفهمیم که هستیم. ما به خودمون، به نفس خودمون بصیرت داریم، خب ببینیم کی هستیم، چه فضیلتی داریم، چه رذیلتی داریم. این رابطه انسان با خودش هست. این تعبیری که سقراط داره که خودت باش، خودت را بشناس، خیلی مهمه. یه رابطه هم رابطه انسان با انسانهای دیگه است. یعنی ما اولا هم باید تلاش کنیم ملکه فضیلت داشته باشیم، ملکه رذیلت نداشته باشیم، هم مراقب باشیم فضائلمون به دیگران برسد، رذائلمون به دیگران نرسد و دیگران از رذائلمون ایمان باشن، همون صفتی که متقیان داشتن. به این رابطه هم انسان با خدای خودش داره که خب برحال روشنه که انسان وقتی با خدای خودش رابطه برقرار میکنه، اونجا به مهمترین فضیلت اخلاقی که انسان باید پیدا کنه در رابطه انسان با خدا ایمان هست. ما ایمانمون در باره خدا باید صادقانه باشه، کلا سر خودمون نذاریم، فریب ندیم خودمونو که در واقع خداوند همه محفظ زمیر ما رو هم میداند. اینم نکته دیگر. یه مطلب دیگه هم خدمتون عرض بکنم، اینم بحث شاید مهمی باشد. یه کتابی آقای دکتر محمد عثمان نجاتی نوشته به نام قرآن و روانشناسی. این کتاب آقای عباس عرب به فارسی ترجمه کرده. و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی هم این کتاب رو در مکرر چاپ کرده. این چاپی که دست منه سال 1384 چاپ ششم این کتابه. این مؤلف اومده یه بحثی تحت عنوان انگیزه های رفتار در انسان باز کرده. انگیزه های رفتار در انسان، باز میخوام انگیزه های رفتار در قرآن، یعنی انگیزه های انسانی در قرآن. یه فصل باز کرده تحت عنوان انفعال های انسان در قرآن. یه فصل داره تحت عنوان ادراک حسی در قرآن. یکی دیگه تفکر از دیدگاه قرآن. یکی دیگه یادگیری در قرآن. فصل بعدی که فصل ششم علم لدنی در قرآن. فصل هفتم یادگیری و فراموشی در قرآن. فصل هشتم سیستم مغز و اعصاب در قرآن. فصل نهم که یه مقداری مفصل تر است شخصیت در قرآنه، که هم مؤمنان رو توصیف میکنه هم کافران هم منافقان رو. و فصل دهم که آخرین فصل است روان درمانی در قرآن. روان درمانی در قرآن کتاب بدی نیست، حتی بعضی تفسیراش سعی کرده بعضی نظریات علمی رو یه جوری به قرآن ربط بده، ولی از این جهت که برای بعضی نکته ها رو نکته های روانشناختی رو از قرآن استفاده کرده کتاب ارزنده و آموزنده است. نمیدونم رشته اصلیش چی بوده، ولی ظاهرن رساله فوق لیسانسش ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا بوده. توجه دارید. و تو همین رساله هم از این بحث استفاده کرده، ولی خب سخنرانی متعددی داشته در همین زاویه و همین رابطه که برمیاد مثلا مطالعاتی هم داشته، ولی علی حالین بعضی استفاده‌ای که از قرآن برده قابل تأمل و قابل استفاده است. مثلا یکی از بحثایی که مطرح کرد در باره انگیزه های رفتار در قرآنه، که می‌فرماید انگیزه ها به دو دسته تقسیم میشن، بعضی انگیزه های فیزیولوژیک و بعضی انگیزه های روانی. انگیزه های فیزیولوژیک رو میگه انگیزه های فطری هستن که به نیازهای فیزیولوژیک جسم و نقص یا عدم تعادلی که در بافت های بدن به وجود می آیند مربوط می شود. این انگیزه ها رفتار فرد را در جهت اهدافی که نیازهای فیزیولوژیک بدنش را برآورده کند راهنمایی می کند، و یا نقص و کمبودی را که گاهی در بافت‌های بدن به وجود می آید جبران می کند و آن را از نظر توازن به وضعیت گذشته برمی گرداند. پس یه انگیزه های فیزیولوژیکی و فطری داریم که به هر حال به نیازهای فیزیولوژیک جسم مربوط میشه و نقص رو، کمبود رو جبران میکنه، مرحله توازن برای انسان ایجاد میکنه. دسته دوم انگیزه های روانی هست که این انگیزه ها در جریان رشد اجتماعی فرد از طریق آموختن قابل حصول هستند. به عبارت دیگه میشه گفت این انگیزه های روانی انگیزه های ثانوی هست، اکتسابی هست، انگیزه های قابل فراگیری هست، اجتماعی هست. بعد نمونه های ذکر میکنن از انگیزه های فیزیولوژیک. اول توضیح میده، میگه مثلا ما آیاتی در قرآن داریم که نشون میده بران انسان یه خلقت معینی داره. مثلا در آیه 50 سوره طه دارد رب دارد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که اشاره داره به اینکه خدای سبحان همه موجودات رو خلق کرده و یک مسیر هدایتی و راه هدایتی رو براشون فراهم کرده. این خلق و ثم هدا نشون میده که یک خلقت و آفرینش معینی داره. یا مثلا سوره اعلا آیه 1-3 داره که سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، نشون میده که برای یک مرحله از تسویه و اندازه گیری خاصی و کمال هدایتگری در انسان هست. و آیات دیگه مثل خلق کل شیء فقدر و تقدیر آیا کل شیء عنده به مقدار انا کل شیء خلقنا به قدر، نشون میده که در حال انسان هم مثل سایر موجودات یک حد و اندازه گیری داره. همون حد و اندازه گیری انسان یه سری انگیزه های معینی هم درش ثبت شده. یکی از اینا انگیزه یا انگیزه های حفظ ذاته. یکی از مهمترین انگیزه فیزیولوژیک انسان اینه که خودشو حفظ میکنه. مثلا وقتی گرسنه میشه غذا میخوره، تشنه میشه آب میخوره، خسته میشه استراحت میکنه، از گرما و سرما، از درد و مثلا تنفس و اینا برحال خودشو حمایت میکنه، حفاظت میکنه. این مطلب رو ایشون از آیات 117 تا 120 سوره طه استفاده کرده که می فرماید فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. خب خدای سبحان به آدم شیطان رو معرفی کرد که شیطان دشمن خودت است، دشمن همسرت است، نکنه یه وقتی شما رو از بهش بیرون بکنه، بیرون بندازه که فتشقى، گرفتار شقاوت میشید، گرفتار بدبختی میشید. بعد از سزا خدای سبحان از اوصاف بهشت هم برای آدم نکاتی رو میگه، ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا. خلاص بهشت خیلی جای خوبیه. بهشت یه جاییه که همه چی برات فراهمه، همه چی برات مهیاست. تو بهشت، تو بهشت آدم گشنش نمیشه، تو بهشت آدم اوریان نمیشه که نیاز داشته باشه دنبال لباس بگرده. تو بهشت انسان تشنش نمیشه و انک لا تظما فیها ولا تضحا، گرفتار گرمای آفتاب سوزان آزاردهنده نمیشه. این بهشتی است که ما بهت دادیم، اما حواست رو بده یه وقت شیطان دشمنتونه، گولتون نزنه، فریبتون نده، از بهشت بیرونتون نندازه که بدبخت میشید. بعد داره فوسوسه الیه شیطان، اما این شیطان پدر سوخته بابای ما رو وسوسه کرد، ما رو هم بدبخت و بیچاره کرد. قال حالا قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شیطان وسوسه کرد و عدد ببینید اینطوری دیگه و آدم گفت که میخوایی من درخت ابدیت رو بهت نشون بدم، ملک جاودان رو برات راهنمایی کنم، این درخت درخت خلده، ازش استفاده کنید جاودان میشی. خب آدم حب به بقا داشتی که بقای نفس، هم حب بقای نفس، هم حب به مالکیت. این دو انگیزه ذاتی رو شیطان از این استفاده کرد، یکی شجره الخلد، خلد، یکی ملک. معلوم میشه انسان این دو تا انگیزه رو دارن. البته دو تا انگیزه هم میتونه منشأ کمال انسان بشه، ولی شد ابزار و وسوسه شیطان. بله چی؟ نه، خود این انگیزه اگر ازش استفاده کنید میتونید به کمال برسید. استفاده درست و استفاده نادرست، هر دوتا رو میشه ازش بهره برد. این یک انگیزه، یا میشه گفت یه دست انگیزه های حب بقا و دوام انسان. اگر چی؟ متوجه
نشم.
آره دیگه، بعد داره شقاوت، گرفتاری، شقی شدن چیه؟ لازمش بدبختیه دیگه. مخصوصا بعدش هم داره میگه که تو بهش گرسنگی نیست، تو بهش تشنگی نیست، تو بهش عریان ماندن نیست، تو بهش گرفتار گرما سرما آدم نمیشه. خب آدم بهش اگر خارج بشه گرفتار شقاوت و لازمه شقاوت هم به هر حال گرفتاری های بدبختی هم هست. این پس ببین از قرآن به هر حال یک انگیزهی به نام انگیزه حب ذات استفاده کرد. جناب آیه نجاتی، محمد عثمان نجاتی، از بعضی آیات انگیزه تنفس رو هم استفاده کرد. میگه یکی از انگیزه های ضروری فیزیولوژیکی زندگی انسان انگیزه تنفسه. برای انسان برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن داره، و این اکسیژن در دریا نیست، در روی زمینه. مثلا از آیاتی مثل آیه 41 تا 43 سوره یاسین که دارد و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثل ما یرکبون و ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون. یکی از نشانهایی که ذکر میکنه اینه که میگه ما نجات انسان رو در کشتی های پربار سوار کردیم، و مرکب های دیگر هم اشاره داره که میگه براشون خلق کردیم. بعد میگه و اگر بخوایم همه رو غرق میکنیم که هیچ فریادرسی صریحی برای نجاتی ینقذون، یک کسانی که نجات بدن هم براشون قرار نمیدی. خب اینجا معلوم میشه که انسان نمیخواد گرفتار غرق بشه، یعنی نیاز به مثلا تنفس و اکسیژنی داره. حالا من نمیدونم چطور از این آیات این استفاده رو کرده، ولی به هر حال دارم کتابو گزارش میده. یا مثلا به انگیزه جنسی اشاره میکنه، اشاره به این آیه سوره حجرات آیه 13 است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. که این بیشتر شاید ازش انگیزه مثلا تولد بر استفاده کرد، ولی انگیزه بیشتر بقای نوع بیشتر شاید بشه استفاده کنیم. اما این آیاتی که مثلا دارد مثلا و من کل ثمرات جعل فی زوجین اثنین و من کل شئین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، این نشون میده که به هر حال هر جنسی به جنس مخالفش گرایش داره، و این گرایش فطری است، غریزی است، حالا به معنا فیزیولوژیکی است به تعبیر ایشون. همه موجودات رو میگه، انسان هم جزشه دیگه. بله، ولی حالا اونا به نحو طبیعی هستن، در انسان مثلا به نحو ارادی و غریزی دیگه نمیدونیم. آیه 189 سوره اعراف، اینم آیه جالبیست برای اینکه انگیزه سکونت، آرامش، اینم انسان میخواد. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. معلوم میشه به هر حال گرایش به جفت فقط و زوج فقط به خاطر انگیزه جنسی نیست، سکونت، آرامش، انس، اینم از حالا نیازهای انسان هست. یعنی چی؟ این دیگه تفسیر، خب ممکن تفسیر عرفانی، باید شواهد روایی ازش پیدا کنیم. ظاهر آیه به هر حال این نیست، اگر اینکه از باطنش بشه اونم باید از روایت استفاده کنیم. انگیزه مادری رو اشاره میکنه ایشون از آیه 15 سوره احقاف، و سین الانسان به والده احسان و حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصال و سلاسون شهر. از این که مادر رنج و زحمت بار هم رو متحمل میشه، حملت و امه کرهن سختشه ولی تحمل میکنه، هم میکنه بچه رو، و سیما تمام و فصالو و حملو و فصالو سلاسون شهر، حملشو با شیرخارگی بچه جمع سیما تمام خیلیه. وقتا ما به آقایون برای آقایون صحبت میکنیم میگیم که شما یه مثلا وزنه نیم کیلویی بذارید تو جیبتون، یه نه ماه این وزنه تو جیبتون باشه، چقدر سخته. خب این نشون میده یه انگیزه به هر حال مادری، یک انگیزه بقای نوع مثلا در مادران هست که باعث میشه تحمل کنن بچه رو. یا آیه مثلا 14 سوره لقمان هم هست، و سین الانسان والده حملت و امو وهنن علا وهنن و فصال و فی آمین انشکرلی و لوالده که الی المسیح. میگه ما سفارش به انسان ها میگه که در حق پدر مادرشون نیکی کنن، مخصوصا مادرها. قرآن توجهی که به مادر داره بیشتر از پدره، میگه پدر مادر نیکی کنید مخصوصا نسبت به مادرها. استدلالش هم اینه که به هر حال مادره که بچه رو حمل میکنه، مادره که بچه رو شیر میده و میگه اول شکر من رو به جا بیارید، انش کلی من شما رو خلق کردم، ولی والدک. خیلی مقام پدر و مادر عظیمه که شکر والدین کنار شکر خدا ذکر شده. این انگیزه فیزیولوژیکی هستن که ایشون ذکر کرده. این انگیزه های روانی هم انسان داره. تو این زمینه آیه ابراهام مزلو کتاب های خوبی داره، کتابی آیه مزلو داره به نام انگیزش و شخصیت، کتاب خوبی است، انگیزش و شخصیت. اگر این کتاب رو ببینید، و کتاب دیگه هم داره، سه کتاب از ایشون به فارسی ترجمه شده، همین عمدتاً همین پژوهش‌های آسمان قدس رضوی ترجمه کرده. آقای ابراهام مزلو، آقای رضوانی نامی هم ترجمه کرده. بعضیاشون قابل دفاعه، مثلا همین انگیزه خب مادری که مادری تمام، واقعا یه انگیزه درونی مادر داره، اگر نبود که این انگیزه نبود که بچه رو، نه اون دیگه نتیجه ایست که از اون بخواد بگیره، ولی احترام رو نمیخواد بگه جز انگیزه است. میگه حالا که مادر این زحماتو کشیده ولی انگیزه هم داشته باشه، ولی شما احترام بذارید.
که
در واقع چرا؟ چون ممکنه ما یه انگیزه های فیزیولوژیکی داشته باشیم اما بتونیم جهت بهشون بدیم. بس امر به جهت بای احسن تو همینطوره، درسته، بله همینطوره. یعنی اون انگیزه هایی که به صورت غریزی فطری در انسان تعبیه شدن برای جهت گیری و جهت دهیش خداوند امر و نهیایی داره. بعضی انگیزه ها هست که ایشون تعبیه کرده انگیزه های روانی، یعنی انگیزه هایی که مثلا مستقیماً به حالت های فیزیولوژیک بدن بر نمی گردن. به تعبیر خود ایشون که قبلا داشت مثلا در اثر ارتباطات با جامعه پدید میاد. مثال میزنه مثل انگیزه مالکیت، مثل انگیزه پرخاشگری و تجاوز، مثل انگیزه عرض کنم خدمتتون رقابت، انگیزه دینداری، که من به نظرم این انگیزه ها اینا هم انگیزه های درونی هن. حیات اجتماعی انگیزه ها رو جهت میده. بله واقعا انگیزه مالکیت هست. مثلا این آیه 14 سوره آل عمران جالب زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین و قناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع حیات دنیا والله عنده حسن المآب. این نشون میده که برای انسان یک گرایشی به مثلا این حب و شهوات، شهوت یعنی گرایش درونی دیگه، غضب یک انعکاس بازدارنده است، شهوت یک انفعال در واقع جذب تمایل پذیرشی است. همه انسان ها برای یک سری گرایش هایی دارن، به فرزندانشون، به همسرشون، به زر و سیمشون، به مثلا حالا اینجا مثال مثلا اسبه های نشاندار نیکو رو مثال زده یا چارپایان. خب الان اونجا ماشین هست، خونه هست، خدمت رو عرض کنم مثلا تعلقات مسئولیت های دیگه هست، این تعلقات مختلف، این انگیزه مالکیت. لذا انسان سیر نمیشه به خدا همینه. اول میگه خدایا یه پولی داشته باشم بتونم یه خونه درست حسابی مثلا 50-60 متری اجاره کنم، زندگی کنم. بعد میگه اگه یه خونه 50-60 متری مالک باشم چقدر خوبه. بعد میگه خونه 100 متری، 200 متری، 500 متری، 1000 متری. سیر نمیشه آدم. بله انسان یه انگیزه مالکیت رو داره. تحبون المال حبن جمع، مال و ثروت فراوان دوست داره آدم، نه فقط مال دوست نیست، مال فراوان دوسته. قرآن هم اشاره داره که برای اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاولاد و الاموال و الاولاد. انگیزه پرخاشگری رو ایشون آورده. من از این آیات که ذکر کرده، آیات 36 سوره بقره هست، آیه 123 سوره طه است، آیه 3 سوره بقره، به نظرم ایش اصلا این استفاده رو که ایشون میگه نمیشه کرد. انگیزه رقابت، این که قرآن میفرمد سابقوا الی مغفرت من ربکم، آیه 21 سوره حدید، یا فاستبقوا الخیرات الالله مرجع الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، که آیه 48 سوره مائده است. این نشون میده که اصل رقابت یه انگیزه درونی است. آدم دوست داره سبقت بگیر، جلوتر از دیگران باشه، عقب نیفته. مثلا خیلی یکی از عواملی که گرگات سبب میشه آدم رشد کنه اینه که به دوروریاش نگاه کنه، رشد اونا رو که ببینه خودش هم رشد کنه، انگیزه رشد پیدا بکنه. توجه دارید؟ قرآن در اینکه اینو جهت بده میگه سابقوا الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. نه هر سبقتی، این اصل سبقتی انگیزه روانی و درونی هست، اما جهتشو به هر حال داره معین میکنه. یا اصلا خدمت شما اصل دینداری، همه آدم ها دنبال دینه، ولی این که چه دینی. حتی اوگوست کونت منکر دین بود، بعد آمد اومانیسم رو تأسیس کرد و با تأسیس اومانیسم، اومانیسم رو دین خودش معرفی کرد. خدای شما در سوره روم آیه 30 می‌فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا، چون داره عمل میکنه، یعنی داره جهت میده به سمت دین حنیف، جهت پیدا کنی که دین حنیف فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فاقم وجهک، یعنی معلومه که انسان ها گرایش فطری به دین دارن، اما دین حنیف ممکنه باشه، ممکنه دین جنیف باشه. فطرت اینا گرایش به دین حنیف داره، ولی عوامل مختلفی باعث میشه که انسان گرفتار دین جنیف هم بشود. بعضی انگیزه ها انگیزه های ناخودآگاهه، یه مرض های نفاق های پنهانی در انسان هست، خود انسان هم توجه نداره. اینکه یه وقتا آدم مثل قصه ملا نصرالدین میشه که میخواست مردم رو سر کار بذاره، یه جایی سر مثلا کوچه وایساد، هر که اونجا رد میشد میگه مردم اونجا حلوا میدن، مردم میفرستاد دنبال نخستی ها. یه چند نفری که رفتن، بعد پیش خودش گفت نکنه حلوا تموم بشه چیزی گیر من نیاد، خودش هم رفت دنبالش. یه وقت آدم کم کم خودش هم فریب میخوره، خودش رو فریب میده، یه نفاق باطنی و پنهانی رو پیدا میکنه. خیلی سخته البته تشخیصش. این آیه 29 و 30 سوره‌ای که به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، میگه بعضی که در دلشون مرض هست که ظاهرا منظور مثلا همین رذائل و نفاق اینا باشه، اینا خیال میکنن که این کینه های درونی شما برای اهل ایمان آشکار نمیکنیم، خارج نمیکنیم اینا رو. چرا؟ ما بخوایم هم آبروشون میبینیم، کار میکنیم که در چهرهاشون باطنشون ظاهر بشه. یه وقتا پنهانه، حالا خودشون متوجهن، دیگران متوجه نیستن، یه وقتا خود انسان هم متوجه نیست. یعنی عمری زحمت میکشه، تلاش میکنه، خوب که کالب شکافی بکنه میبینه نه، برای کسی دیگه بوده، برای نیت دیگری بوده، انگیزه دیگری داشته. بله بفرمایید. چرا؟ اینکه ما وقتی میگیم بر خودمون هم پنهان میشه، خودمون بر خودمون پنهانش میکنیم. بله که الان ممکنه مشکل مثلا جبرائیل پیش بیاد. یه سری انفعالاتی هم در قرآن ذکر شده، مثل ترس. یکی از عواطف مهم انفعالی در زندگی بشر ترسه. حالا یا ترس از خداست، یا ترس از مرگ، یا ترس از هر چیزی. مثلا در آیه 2 سوره انفال داره انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. مؤمنان کسانی هستند که وقتی ذکر خدا رو میشنوند دلهاشون ترسانه، لرزانه، وجلت قلوبهم، یه ترس از خداست. اصل قابلیت ترس که در ما وجود داره، اما عوامل بیرونی باعث میشه که این ترس به هر حال در یک مصداقی تحقق پیدا بکنه و یا جهت خاصی پیدا کنه. بله؟
بله؟
خب میدونم، ولی به هر حال با یه صدایی که عامل بیرونی باعث میشه که شخص مثلا بترسه، ولی یه نوزادی که تازه به دنیا اومده. اصل ترس فطریه، اصل ترس غریزیه. در حال یکی از موارد، یا مثلا ترس از جنگ، ترس از جنگ، تو جنگ آدم میترسه. در سوره احزاب آیه 10 و 11 این مطلب اشاره کرده که میگه به یاد بیارید وقتی رو که تو جنگ احزاب لشکر کفار از بالا بر شما حمله ور شدن، چشمای شما حیران، جانها به گلوتون رسیده بود، ترسیده بودید. ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، یه ترس مؤمنین پیدا کرده بودن. ازا میگن امیرالمؤمنین بود که در جنگ خندق هیچ حراسی ترسی نداشت، اصلا که ترس شده بودن. یادم تو یکی از این اواخر جنگ بود، یه بچه ای از خانوادش فرار کرده بود، اومده بود جبهه. این بچه های نازم نارنجی، بچه های تهرون بود، اومده بود منطقه. تا هواپیما با توزه عقب هم بودیم، منوز عملیات شروع نشد، تا هواپیما عراق می اومدن بمبارون می کردن، این بنده خدا دنبال یه سنگری یه چایی پی می کشت که دره همینطور بدنش می لرزی. خب ما دیدیم خیلی این وجودش اصلا مضر، حتی منشأ ترس ممکن بعضی دیگه هم بشه. گفتیم ایش بعد چی تو اومدی جبه تو که اینقدر می ترزی؟ واقع تلویزیون این چیزا نشون نمی داد. این خلاصه کامپوتا رو نشون میداد که رزمنده ها کامپوت میخورن، خیال میکرد که همش خلاصه جبه کامپوت خوریه. عرض کنم خدمتتون ترس از خدا، خب البته خیلی خوبه، در زندگی مؤمنان اهمیت داره، حتی منشأ بلکه نمیشناسیمش دیگه. ترس از خدا، ترس از مرگ، روز رستاخیز، ترس از فقر. ممکن بعضیا مثلا این آیه و انفقوا مما رزقناهم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، این نشون میده آدما برای ترسی دارن از مرگ. یا مثلا بعضی از گرسنگی، از فقر میترسن، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، میترسن مثلا از فقر بمیرن بچه‌هاشونو میکشتن، ولا تقتلوا اولادکم من املاق. انواع اقسام ترس ها. یا مثلا یکی از انفعالاتی که باز اینجا ذکر شده خشمه. خشم از عواطف انفعالی انسانه که باز قرآن جهت میده، میگه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. خشم و سختگیری رو بذارید برای کافران، اما خودتون نسبت به هم دیگه مشفق هم باشید، مهربان باشید. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. سختی میخوای بگی، سختگیری مال همین کفار و منافقین باشه، اما نسبت به مؤمنین نه، رؤوف باشید. محبت باز از انفعالاتی است که هم حب به ذات انسان داره، هم حب به نوع داره، به نوع انسان ها. این که انسان فقیر کمک میکنه، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای که نوع دوسته. این که خدای شما میفرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی این نوع دوستی رو تو جهت مؤمن دوستی جهت بدید. محبت رو، مودت رو در باره ازواج هم ذکر کردن و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که در آیه 21 سوره روم هست. محبت پدری، مادری و امثال اینا که مسئله حسد و بعضی دیگه انفعالات رو ذکر کرده که دیگه الان من نمیخوام حالا همه کتاب رو گزارش بدم، ولی بعضی از این ویژگی ها انفعالاتیست یا انگیزه هاییست که میشه از قرآن اینا رو استفاده کرد و به عنوان یک مطلب مثلا روانشناختی ازش بهره برد. حالا یه استراحتی بکنید، بعد انشاءالله رسیدیم تکمیلی بحث رو داریم. السلام علیکم و رحمت الله.